أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أعين له وخير ناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در قضیه هی علا خیر العمل رسید به اونجایی که عرض شد که علال بعد از قضیه رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این گفتن برای حضرت حاکم خودداری کرد و عدم تعظیم بلال بر این بود که هیئت حاکمه را قبول نداشت و حاضر نبود برای یک حکومتی که بر مبنای قصد و زور در مسند خلافت نشسته اند برای اونها اذان بگوید. و ما تقریبا روایاتی رو در این زمینه خواندیم که بلال بعد از رحلت پیغمبر اکرم دو بار اذان گفتن، یک بار برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و یک بار هم به تقاضای امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، و اون هم خوابی بود که در شام بلال دیده بود که نبی مکرم فرمود که این جفا در حق ما چرا، بعد آمد به زیارت قبر پیغمبر و اذان گفت. برای اینکه این قضیه را اهل سنت بپوشانند روایاتی رو جمع کردند بر اینکه بلال برای عمر اذان گفت و تقریبا مجموعاً 3 تا 4 تا روایت هست و این روایت ها هیچ کدام از نظر سند از دیدگاه اهل سنت تام نیست. طبری در تاریخش نقل می کند جلد 4 صفحه 65 حوادث سال 17 هجری تعظیم بلال را برای خلیفه دوم در سندش سیف ابن عمر تمیمی است که کذاب است و ضائع و جزء زنادقه است. اتفاق اهل سنت هم مزی، ذهبی، ابن حجر همه اتفاق نظر دارند بر ضعف او، بویژه بر اینکه ایشون جاهل حدیث بوده و ضائع الحدیث بوده و همین بودن ایشون در سند کافیست که مشخص بشه که این مضمون چه بوی هوایی میدهد. طبری با اینکه خب قدیمی ترین تاریخ اهل سنت هست ولی به خاطر روایاتش از سیف ابن عمر تمیمی کل روایات طبری زیر سوال رفته. سیف ابن عمر کسی بود که خلاصه روی هوای هیئت حاکمه به ویژه در دوران عثمان و معاویه تلاش میکرد روایاتی را که منفعت دودمان بنی امیه در آن هست، منفعت خلفای راشدین در آن هست، روایت جعل کند. مرحوم علامه عسکری در اینجا 10 روایاتی که سیف ابن عمر جعل کرده یا بعضی از صحابی که وجود خارجی نداشتن از مخلوقات ذهنی سیف ابن عمر بوده مفصل در کتاب عبدالله السبع و معب 50 صحابی المختلف ایشون اونجا مفصل آورده. حدیث دوم حدیثی است که بیهقی در سننش جلد اول صفحه 419 نقل کرده و سیر اعلی بن نبلا جلد اول صفحه 357 نقل کرده و در این سند هم احمد بن عبدالرحمن قرشی هست که ایشون جزء برای شما عرض کنم داستان سراها بوده و درباره او خود ذهبی و دیگران دارن لا تقبل شهادته علی تمرتین، شهادت احمد بن عبدالرحمن برای دو تا دانه خرما ارزش ندارد، یعنی اگر شهادت بده این دو تا خرما مال فلانی هست قاضی حکم نمی کند برای او، تا چه رسد بر این که بخواد روایاتی را برای ما نقل کند و احکام الهی یا یک حقایق تاریخی با او اثبات بشود. روایت سوم را باز ذهبی نقل کرده جلد اول سیر اعلام النبلا صفحه 357. در اینجا هشام بن سعد هست در این روایت سلام علیکم که احمد بن حنبل ابن سعد در طبقات، یحیی بن بهین و نسائی همه تضعیف کردن، ابو حاتم گفته لا یحتج به، ابن حبان داره من یقلب العتانی و هو لا یفهم، اصلا حدیث را نمی فهمد. شرح حال این رو در سیر اعلام النبلا و در تهذیب و تهذیب ببینن دوستان مفصل درباره هشام بن سعدی که در سند روایت قرار گرفته مورد طعن و موارد تضعیف نقل شده. خب با اینکه خود ذهبی اگر روایاتی رو نقل می‌کند در فضائل اهل بیت علیهم السلام، نهایت تلاشش را می‌کند که روایت را از اعتبار بندازد، حالا یا به ضعف راوی یا به ارسال یا اگر هیچ راهی برای تضعیف سند پیدا نمی‌کند میگه آقا والقلب یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میدهد که این روایت باطله، ولی این طور روایات که کنار هم میچیند میاره چون بوی تقویت هیئت حاکمه است هیچ اظهار نظری متاسفانه نمیکنه. با اینکه در سندش مثل سید ابن عمر هست، مثل هشام ابن سعد و غیره، یعنی واقعا جای تأسف هست که یک مرد رجالی اینطور با تأسف، اون هم تأسف کور جاهلی، داره به روایات نگاه میکنه. روایت چهارم را ابن عسیر نقل کرده و همچنین بیهقی در سننش جلد ششم صفحه 318 و در این سند هم که داره من اولاد سعد البرد، سعد البردی همون بود که پس از این که بلال از گفتن اذان برای ابوبکر امتناع ورزید، ابوبکر او را از مسجد قبا که مؤذنش بود آورد در مسجد پیغمبر اکرم اذان گفت و اولا مشخص نیست این اولاد برد کیا هستند و خودشون متهم هستند و مورد وثوق نیستند. علی ای حال در این چهار روایتی که آوردن ما حتی یک روایتی که نیمه اعتمادی بشه به او کرد برای تثبیت تعظیم بلال چه برای ابوبکر چه برای عمر چه برای عثمان نداریم، در عمر بلال وفا نکرد که دوران عثمان را ببیند، 4 سال مانده به پایان خلافت عمر از دنیا رفتند. ولی ما میبینیم در کنار این قضایا عباراتی هست که حتی خود بلال با شخص عمر بن الخطاب کاملا درگیری سیاسی داشته. بله، در سنن بیهقی جلد ششم صفحه 318 آمده که قام بلال الی عمر فقال لتقسمنها او لتضاربن علیها بالسیف. این بیت المال را یا باید با عدالت بین مسلمین تقسیم کنید و یا با شمشیر در برابر تو مردم قیام می کنند. ولی عمر به حرف بلال توجه نکرد و بلکه برای او نفرین کرد. و لما ابا عمر ذلك دعا علی بلال و من معه بالحلال، گفت بلال تو و اون کسانی که طرفدار تو هستن همه حلال میشن، مرد بر تو و مرد بر طرفداران تو. این رو سرخسی که از فقهای توانمند و مشهور حنفی هاست، ایشون در مبسوطش جلد دهم صفحه 16 نقل می کند. و ابن عبیر دزری در اصطلقابه جلد دوم صفحه 79 داره که سأل بلال عمر البقاء في الشام و اعتزال باب الفتوحات فعل ذلك عمر. بلال دید که در مدینه جای ماندن نیست و نمیتواند این ظلمها را و این استبداد را تحمل کند و از عمر تقاضا کرد که او برد به طرف شام، در اونجا سکونت کند و دور از حکومت مرکزی این حضرات. عمر هم قبول کرد و هدیه بلال فی دمشق الی ان مات بها، تا اینکه در خود دمشق از دنیا رفت. من اگر اشتباه نکنم قبر بلال در قبرستان صفیر هست که همون جایی که رؤوس مطهر شهدا هم در اونجا هست. بله، قبر ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین هست. قبر زیادی از صحابه در قبرستان صغیر، ان شاء الله عزیزانی که مشرف میشن به سوریه فراموش نکنن در کنار زیارت قبر عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها، یکی از جاهایی که واقعا جای زیارت داره و یک معنویت ویژه‌ای داره با اینکه محبوبه ام هست، قبرستان صغیر هست که شخصیت‌های زیادی، من تو ذهنم از حدود بیش از 30 تن از شخصیت‌های صدر اسلام در این قبرستان صغیر یا باب صغیر دفن هستند. بله، و این قضیه درگیری آقای این در رو اگر نظرم دوندن دوستان ثوابش بیشتر باشه، بذاکنون واقعی روزهای شهریه خلاصه اینجا خدا خیر دنیا و آخرت شما بدن. بله، این نه تنها بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دلال با هیئت حاکمه درگیر بود، حتی در زمان پیغمبر هم خط خطوط اینها با خط خطوط اینها کاملا جدا بود. شما تاریخ اسلام رو مراجعه بفرمایید می‌بینید اینها از همون مکه که اسلام آوردند، مثل دلال و عمار و برایشون ارز کنم ابوذر و بعد سلمان به اینها قاطی می شود و تعداد ویژه‌ای از اینها، اینها یک تیم ویژه‌ای بودند که به تعبیر برخی از بزرگان اهل سنت عرفو بشیعت علی فی زمن رسول الله، اینها اصلا شهرت داشتند به شیعه علی در زمان حیات پیغمبر اکرم و جزء مخلصین بودند، جزء کسانی بودند که همون زمان در اطراف شمع وجود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه پروانه‌وار می ترسیدن، عشقشون رو به آقا امیرالمؤمنین اظهار می کردن. داره بر این که بعد از فتح مکه ابو سفیان در مدینه داشت میگذشت، مر ابو سفیان به بلال و سلمان و شهید، فقالوا ما اخذت سیوف الله من عنق هذا بعد ما اخذها، فقال ابو بکر اتقولون هذا لشیخ قریش و سیدها. قرآن مضمون روایت این هست که وقتی ابو سفیان که داشت میگذشت گفت ما اخذت سیوف الله من عنق هذا بعد ما اخذها، هنوز شمشیر اسلام از گردن این مرد برداشته نشده، یعنی هنوز این روحیه دوران قبل از اسلامش از دست نداده و هنوز شمشیر اسلام او را تهدید میکنه. یعنی در هر حال اینکه این در برابر رسول اکرم قیام کند و با شمشیر سربازان اسلام به درک واصل شود هنوزم هست. ابو بکر اینها اعتراض کرد، ابو بکر به بلال و سلمان و صهیب آمد اعتراض کرد که اتقولون هذا لشیخ قریش و سیدها. دقت کنید، بلال سلمان این حرف رو برای کسی که رئیس قریش و سید قریش هست دارید میگی، یعنی برای شخصیت اینطوری، یعنی از دیدگاه ابو بکر و از نگاه ابو بکر ابو سفیان شیخ القریش و سید القریش هست. فذهب ابو بکر الى رسول الله فاخبره بذلك. خیلی جالبه، پیغمبر جایی بود و ابو بکر رفت خبر داد که یا رسول الله من که داشتم می آمدم دیدم ابو ذر و سلمان صهیب به ابو سفیان دارن طعنه می زنن و من اینطوری گفتم. پیغمبر اکرم فرمود یا ابا بکر لعلک اغذرته، با این کار سلمان و بلال و صهیب را به غضب آوردی، لئن کنت اغذرتهم لقد اغذرت ربک، اگر بلال و سلمان را به غضب آورده باشی خدا را به غضب آوردی. قال فرجع ابو بکر، ابو بکر خیلی ناراحت شد، برگشت به طرف سلمان و بلال و صهیب فقال یا اخوان لعلکم غضبتم، گویا شما از دست من ناراحت شدید که از ابو سفیان دفاع کردم. قالوا یغفر الله لك یا ابا بکر. مختصر تاریخ دمشق جلد پنجم صفحه 261. پس مشخص بر این که این قضایا کاملا این تفاوت خط فکری بین بلال و ابوبکر حتی در زمان پیغمبر هم این تفاوت و فاصله خط فکری کاملا بوده. اوضاعی باز در مختصر تاریخ دمشق است، نقل میکنه ان بلالا اتى عمر بن الخطاب فقال الصلاة ترددها علی فقال له عمر نحن اعلم بالوقت منك. اون درگیری بلال بود با ابو بکر، هم درگیری بلال با عمر. بلال آمد گفت که الصلاة وقت نماز رسیده، عمر برگشت گفت که ما خودمون بلدیم که کی وقت نماز میرسه، لازم نیست که ما یاد بدی. فقال له بلال انا اعلم بالوقت منک، من بهتر از وقت نماز را میشناسم، اذ انت ازل من حمار اهلک. دلیت عجیبه ها، تو از اولاغ خانوادت یعنی از اولاغ خانگی گمراهیت بیشتر هست. مختصر تاریخ دمشق جلد پنجم صفحه 266. حالا یزدانی دوتا روایتی که من آوردم زحمت میکشن این رو از مصادر متعدد دیگر هم انشاءالله استقصا میکنن نقل میکنن. این دوتا روایت خیلی جاها به درد ما میخوره که خود صحابه پیغمبر چه در زمان رسول اکرم و چه بعد از رسول اکرم اینها معترض بودند و روحیه های اعتراضی بوده. نه، این ظاهر قضیه این هست که این مال بعد از پیغمبره، یعنی چیزی من که در روایت باشه که زمان پیغمبر بود یا بعد پیغمبر نیست. بعضی ها این مقداری جسور بودن، خیلی زیاد براشون مطرح نبود مثل ابوذر و اینها، اصلا این خیالشون نبود، اینها هرچه میخواست میگفتن. برای شما عرض کنم یک عبارتی هست که من اون روز میخواستم عرض کنم فراموش شد، این روز من اون رو بله این را هم عزیزان داشته باشم. این هم باز از عبارتهای خیلی تقریبا دقیقه، البته این رو من در منابع اهل سنت پیدا نکردم، ولی آقای خویی این رو در معجم رجال حدیث جلد 4 صفحه 272 اونجا در شرح حال بلال این رو آورده که میگه و فی کتاب اصفیا امیر المؤمنین سلام الله علیه روی عن ابن عبد البختری قال حدثنا عبدالله ابن حسن ان بلالا ابا ان یبایع ابا بکر، یکی از کسانی که امتناع ورزید از بیعت با ابو بکر بلال بود. و این عمر جاء و اخذ بطلابی به، عمر آمد و برای شما از کنم طلابی یعنی اون عبا یا قبایی که آویزان میشه، گره خلاصه از گوشه لباسش و برگشت گفت یا بلال این نهادا جزاء ابی بکر منک انهو اعتبک فلا تطیع تبایعه، این پاداش ابوبکر را آزاد کرد و تو حاضر نیستی به ابوبکر بیعت کنی. فقال له بلال ان کان ابوبکر اعتقنی لله فلیدعنی، اگر ابوبکر مرا برای رضای خدا آزاد کرده من آزاد بگذار، من اختیار خودم رو دارم به کی بیعت کنم به کی بیعت نکنم. و این کان اعتقنی لغیر ذالک فها انزا، اگر نه برای غیر خدا من آزاد کرده من الانم حاضرم برم بنده او بشم عبد او بشم، عرضی ندارم. این رو برای شما عرض کنم آوردن رو به بعضی از محشین در اینجا دارن که آزادی بلال توسط ابوبکر فقط جنبه واسطه‌گری داشته، یعنی پیغمبر اکرم دید که بلال خیلی داره شکنجه میکشه و زجر میکنه، هر روز در ملأ عام او را زیر شلاق میگذارن و مردم به تماشا میان که شکنجه بلال را نظارگر باشند، هر چه میگویند از پیغمبر برگرد به بت‌ها وفاداریت را اعلام کن، ولی او همون احد زیر ضربات شلاق خدا خدا میگفت. پیغمبر اکرم پول داد به ابوبکر، ابوبکر آمد او را از صاحبش گرفت و آزاد کرد. یعنی اصل آزاد کننده بلال رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بوده. بعد بلال برگشت گفت که اگر من برای رضای خدا آزاد کرده من آزادم، به هر کس خواستم بیعت کنم به هر کس نخواستم بیعت کنم، اگر برای غیر رضای خدا من آزاد کرده الان من حاضرم برم عبد و غلام ابوبکر باشم، اما بیعته فما کنت ابایع احدا لم یستخلف رسول الله، اما قضیه بیعت حتی بنده او هم بشم که او بیعت نمی کنم، چون من بیعت نمی کنم برای کسی که پیغمبر او را خلیفه قرار نداده. و این بیعت ابن عمه یوم الغدیر فی اعناقنا الی یوم القیامه. اما بیعت ما با امیر المؤمنین در روز غدیر در گردن ما این بیعت ها الی قیام قیامت هست. فعینا یتکی ان یبایع علی مولا، هر کس ما بتوانیم توان داشته باشیم فقط به او بیعت خواهیم کرد. فقال له عمر لا املک، بی مادر. لا املک یعنی ای بی مادر، یکی از فحشه‌های زمان جاهلیت بوده. لا تقل معنا، دیگه در شهر ما اقامت نکن. و بعد از این بود که ترکهل الی شام، بلال مسافرت کرد به طرف شام و تا آخر عمرش هم در شام بود و در شام از دنیا رفت. اینها کاملا نشان میده بر این که در گریه هایی که بین دلال و هیئت حاکمه چه عمر چه ابوبکر بوده، این هم نشان میده که ظاهرا این قضیه وقت اذان مربوط به بعد از پیغمبر هست، که شاید بعد از بعثت پیغمبر بوده و قبل از برای شما کنم فوت ابوبکر و یا قبل از خلافت بوده. البته بعد از خلافتش خیلی عرض کردم یک بار بیشتر به مدینه نیامده، ولی این که این خیلی بعید هست که در زمان پیغمبر اکرم باشه که این چنین درگیری بین بلال و عمر اتفاق افتاده باشه. دیگه باید از اونها سوال کنید، اونها باید دفاع کنند. شما ببینید اینها نه، ذهبی رسما فتوا داده میگه آقا هر روایتی که در درگیری صحابه هست واجب است این روایت ها را محو کنیم، نابود کنیم تا به دست نسل‌های آینده نرسه. حالا ببینید شما از اونجا به این توان بردن که در دریا چه طوفان تبتازانی وقتی میاد به درگیری صحابه میرسند، میگه درگیری صحابه در حد تفسیر تکفیر همدیگر قتال همدیگر بوده. این درگیری صحابه درگیری طبیعی نبود، درگیری در حد تکفیر بوده که میاد شمشه روی همدیگر میگشن. خیلی مفصل هشت سطر درباره درگیری بین صحابه و تصدیق هم دیگر، تکفیر هم دیگر، واجب القتل بودن هم دیگر، هم دیگر رو جهنمی دانستن، اینها رو میگه بر ما واجب است که خلاصه زبانمان را از صحابه ببندیم. همونطوری که خدای عالم ما را بعد از صحابه به دنیا آورده شمشیرمان به خون صحابه آغشته نشده، زبان ما هم به طعن صحابه نباید آغشته بشه. یا دیگه خلاصه میگه همونطور که خدای عالم ما را شمشیر ما را از آغشته شدن به خون صحابه حفظ کرد، ما را مثلا بعد از 300 سال 500 سال 700 سال بعد از صحابه به دنیا آورد، و ما نباید چیز کنیم. یک آیه هم میخوانن که مضمون آیه این هست، آیه را من فراموش کردم، دوستانی که حافظ قرآن هستن نمی تو ذهنشون میاد یا نه، میگه برای شما ارز کنم بله اینها هرچه بود گذاشتم، فعلی ها ما کتبت بله ها ما کتبت بله ها ما کتبت هم چیزی. بله این هم اول آیه آقایان میگن بله بله قد خلق من قبل کن، برای شما ارز کنم بله طرف راست اینها خلق من قبل کن، اینها قبل از شما هر کاری کردن خوب کردن مال خودشون، بعد کردن مال خودشون. ما واجب هست که صحابه را برای اون که بین اونها گذشته مورد بحث قرار ندیم و با این حب خود قرآن فراغت داره اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینون در رابطه با ولید هست یا برایش مثلا این تعابیری که مثل الذین حمل التورات ثم لم يحمل كمثل الحمار یا آیات دیگری که در رابطه با سوره توبه و غیره هست. یک سوم قرآن درباره منافقین همون صحابه هستند. این همه ما در تاریخ گذشتگان را درگیری حضرت موسی با صحابه را قرآن مطرح کرده، درگیری صحابه شمس کنند صحابه حضرت عیسی، قوم نوح، قوم لوط، اینها همه اصلا از اول تا آخر قرآن شاید یک بخش اعظمش مربوط به خردگیری بر صحابه هست. اگر بنابراین باشه ما باید یک بخش اعظم قرآن رو نباید قرائت کنیم، باید بگذاریم کنار. این یک بخش از این بود که قضیه بلال و درگیریش کاملا با هیئت حاکمه مفرد هست و این درگیری از زمان خود نبی مکرم هم بوده، تنها ارتباطش به اذان هم نیست بلکه اذان نگفتن بلال برمیگردد به عدم اعتقاد بلال بر مشروعیت حکومت هیئت حاکمه. و یک بحث کوچیکی هم میمانه اینجا که این بحث که انشاءالله دیگه تمام کنیم، به حول قوه الهی وارد شهادت ثالثه خواهیم شد. این بحث دیگه بیش از این ما توضیح ندیم، گرچه اگر بخوام 50 جلسه هم در رابطه با حی علی خیر العمل بگیم بحث هست و مطلب هست و بیش از این دیگه من احساس میکنم ضرورت نداشته باشه. حالا انشاءالله اگر این رو جای یزدانی زحمت بکشم، این بحث حی علی خیر العمل و بحث قبلی داشتیم در دو صفحه برای ما خلاصه کنن اصاله رو یا آقایان، این تقریبا مطالب فقط آدرس دهی بشه اصاله روایات جمع بشه. حالا من فایدشم بدم خدمت اجایی یزدانی، دیگه دوستان خیلی زیاد برای نوشتن متن احادیث با مشکل مواجه نشن. بحث دیگری که میماند روایات متعددی ما داریم که در زمان رسول اکرم حی علی خیر العمل میگفتن، در زمان ابوبکر میگفتن، بخشی از خلافت عمر هم حی علی خیر العمل میگفتن. روایات صریح داریم که شخص عمر ابن خطاب آمد چکار کرد؟ نهی کرد از گفتن حی علی خیر العمل. این که روایات متعدد ما داریم، یعنی یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت مثل سعد الدین طفتازانی که و همچنین گوشتی صراحت دارند که این عمر ابن الخطاب خطب الناس و قال ایها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله انا انها ان کن و احرمهن و واجب علیهن و هی متعه النساء و متعه الحج و حی علی خیر العمل. این برای شما عرض کنم حد ثابت این رو ما میخوانیم، ولی اونی که خیلی مهم و اساسی هست توضیح اهل سنت بر این قضیه هست که چرا عمر مردم را از گفتن حی علی خیر العمل نهی کرد. آیا واقعا به خاطر قضیه جهاد بود یا نه؟ حی علی خیر العمل چون بوی ولایت اهل بیت میداد و دعوت به ولایت بود، روی این جهت خلیفه دوم او را نهی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.